بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا والقاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المطهرين المنتخبين المنتجبين المأسومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين والعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومدعي مناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شادی دل نازنین امام زمان، تعجیل در فرج آقا، بلند صلوات بفرستید. انشالله با آقا و مولامون امام زمان زائر کربلای معلا نجف اشرف کاظم این سامرا با نابودی وهابیت و آل سعود زائر مکه و مدینه، با نابودی سلفی ها و تکفیری ها زائر حریم مقدس حضرت زینب حضرت رقیه سلام الله علیهم و باشیم، آرزومندا بلندتر صلوات بفرستم. صلوات آخر به نیت عاقبت به خیری همه شیعیان امیر المؤمنین، جمع حاضر، جوانترا، دفع و رفع بلاها، بلاهای آخر و زمانی، بیماری های لاعلاج، صعب العلاج، مهلک، از وجود نازنین و زیجود و معطر و منور و مقدس و مبارک همه شیعیان امیر المؤمنین، این جمع و خانواده ها، حقیر و خانواده هم بلندتر خط بفرمید. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شکر میکنیم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت المرتضویه و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، امیری حسین و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت زنده باشیم و زیر بیرق حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا به عزای دخترشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیهما و روحی فداهما دور هم جمع بشیم. یکی از شرعیات ما که از طرف خدا به ما رسیده و واجب بر ما نمازه. من چون یه مدتی عجیب غریب رفقا احساس خلأ کردم در بین بچه هیئتی ها، مسائل شرعی رو دیدم، جوان بچه هیئتی گریه کن امام حسینی، سر ابتداییات احکامش گیره و نمیدونه متاسفانه. شاید اولین کمکاری از من و امثال من باشه که نگفتیم تو منبرهای سنتی و سابق اقلا در حد مسئله شرعی بود. من این مسئله میگم به خاطر ادای تکلیف و میرسم به بحث اصلی. یکی از واجبات الهی نمازه. حالا تو نمازهای یومیه من یه چند دقیقه کار دارم، نماز آیات و اینها بماند که سر موقعش روش صحبت بکنیم. خدمت شریفتون عارضم رفقا، بر مرد، بر جنس مذکر، بر ما واجب حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا رو بلند بخونیم، با جهر بخونیم. البته جهر و بلند خورده با هم فرق داره. جهر یعنی صدا جوهره داشته باشه. الان که من دارم حرف میزنم آروم حرف میزنم، ولی صدام جوهره داره. اما الان صدا جوهره نداره، ولی اینکه شما با صدای بدون جوهره خیلی هم بتونی بالا صحبت بکنی. من دیدم طرف میاد وای میسته برای نماز مثلا مغرب و عشا. چند وقت پیش پارسالی شب قدر رفتم، دیدم طرف ایستاده نماز مغرب عشاشو بخونه. بنده خدا داره میخونه ولی حمد و سورهشو آروم میخونه. رفقا حمد و سوره رو واجب مرد بلند بخونه. نماز صبح، مغرب، عشا و نماز ظهر و عصر رو واجبه که حمد و سورهشو اخفاتی بخونه یا آروم بخونه. البته در نماز ظهر و عصر مستحبه که بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگه. نماز که میخواید بخونید اینو مراعات بکنید، وگرنه نمازتون باطله. نماز صبح، مغرب، عشا حمد و سوره رو انشالله با جهر بخونیم یا به اعتبار دوستان بلند بخونیم. انشالله خدا کمک کنه عامل به احکام باشیم. صلوات بفرست. یکی از سنت‌های محکم خدا امتحانه. خدا به آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال انفس والثمرات هممون رو امتحان میکنه. ولنبلونکم به قول ما طلبه ها لامش لام تأکیده، نون ثقیله ولنبلون، نون ثقیل نون مشدد، دو تا تأکیده. یه فعل تو این آیه سه تا تأکید داره، یعنی بی برو برگرد، حتما محکم همه تون امتحان میکنیم. مواد امتحانی هم خدا اومده گفته به شیئن، به یه چیزی، من الخوف پنج تاست، ول جو نقص من الاموال انفس ثمرات. هرچی هم بالاتر میره امتحان سخت‌تر میشه. اینو یه گوشه نگه دارید. از این طرف قصه رفقا بلا برای ما زیاد به وجود میاد، بلا زیاد سر ما میاد. باید بریم بگردیم ببینیم این بلا برای چی برای ما ایجاد میشه. خب ببینید بلا دو مدل داریم. اگه بخوام از یک زاویه تقسیم بندی کنم، بلا دو مدل تقسیم بندی میشه. بلا یا تنبیهی است یا ترفیعی است. یا به من و تو چوب میزنن برای اینکه تنبیهمون کنن به خاطر اشتباهاتی که کردیم، یا خیلی از اعازم و بزرگان اهل معصیت نیستن ولی بلا فراوون میبینن، اونا ترفیع میگیرن، درجه شون میره بالا. یعنی چی؟ یعنی اینکه من تو زندگیم گناه زیاد میکنم، متاسفانه دستم، چشمم، گوشم، زبونم. خدا به خاطر علاقه ای که به شیعان امیرالمؤمنین داره به صورت ویژه برای اونها بلا نازل میکنه تا پاکشون بکنه. یه روایت بگم کیف کنید. راوی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا شیعان شما اهل معصیتن، گناه میکنن. بعد شما فرمودید شیعان ما اهل بهشتن، این دوتا با هم جفت نمیشه، با هم جور در نمیاد، چطور یکی اهل معصیت باشه بره بهشت؟ پس عدالت خدا کجا رفته؟ امام صادق علیه السلام و روحی فدا فرمودن خدا شیعان ما رو تو همین دنیا پاک میکنه بعد میبره. قدیما میخواستن خونه تکونی بکنن، فرش رو یه جای آویزون میکردن، شروع میکردن با چوب میزدن. این چوبو که به این فرش میزدن به خاطر این نبود که نسبت به این فرش غیظ دارن، به خاطر این نبود که از این فرش بدشون میاد، به خاطر این بود که این فرش تمیز بشه، جلا بگیره، صاف بشه، خوب بشه. شما اون لباسی که دوست داری موقعی که میخوای بشوری بیشتر میچلونی، بیشتر فشارش میدی برای اینکه تمیز بشه. پدری که یه وقتی سر یه جریانی یه دونه تو گوش بچهش میزنه از این بچه بدش نمیاد، به خاطر اینکه اصلاح بشه یه دونه میزنه تو گوش بچهش.
الزاماً هر زدنی از غضب و غیظ و نفرت نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما رو تطهیر میکنن، شیعیان ما رو پاک میکنن، شیعیان ما رو صاف میکنن. آقا چطور چنین چیزی میشه؟
حضرت صادق سلام الله علیه و روحی فدا فرمودن که به مرگ فرزند مبتلا میشن.
به مرگ فرزند خیلی سخته ها. یکی یهو بچهش از دنیا بره. اگه اهل مطالعه اید، یک کتابیست به نام مسکن الفؤاد از شهید ثانی، ترجمه هم شده، بخونید بخونید، اصلا زاویه دیدتون نسبت به دنیا عوض میشه، نسبت به زندگی عوض میشه. یه بلاهایی برای ما میاد، ما شروع میکنیم مثلا با خدا کلنجار رفتن که داری چی کار میکنی، چرا ما رو میزنی، چرا هرچی سنگه برای پای لنگه. اما اگر از زاویه روایات نگاه کنید، میبینید این از لطف خداست، این بلا بر ما، این بلا بر ما از لطف خداست.
امام صادق فرمود شیعیان ما تطهیر میشن. و آقا چطور؟ فرمود به واسطه مرگ فرزند. در کتاب مسکن الفؤاد مرحوم شهید ثانی رحمه الله روایت میاره، گاهی به خاطر مرگ یک نوزاد خدا در قیامت یک خانواده رو از عذاب نجات میده.
مرگ یک نوزاد. ما یه رفیقی داشتیم، خوننده بود، مداح بود، این پدرش از دنیا رفت، یهو هم از دنیا رفت، سن داشت ولی مریضی نداشت، خیلی به هم ریخته بود. یه روزی به من زنگ زد، گفت که فلانی من خواب دیدم که بابام تو قبر یه لاف خیلی خوشگل انداختن، نشسته یه پارچه سبزی هم بود سرش، بچه‌ام بغلش. موندم این خواب یعنی چی تو قبرش. من زنگ زدم یکی از دوستانو عزیزانی که اهل تعبیر خوابه، بهش گفتم که آقای چنین خوابی دیدن؟ گفت از این رفیقت بپرس، اینا احیانا مثلا قبل این حرفا این پدر بچه ای از دست داده تو فولیت، بچهش طفل بوده از دنیا رفته. زنگ زدم بهش گفتم، گفت 30 سال پیش 40 سال پیش قبل اینکه من به دنیا بیام، میگن ما یه داداشی داشتیم این تو 6-7 ماهگی از دنیا رفته. بعد به این دوستمون گفتم که آره آقای چنین کسی هم میگه چنین داداشی داشتیم. گفت تمام اون فشار روحی و مشکلاتی که براش تو مرگ این فرزند به وجود اومده، تو شب اول قبر آوردن بهش تحویل دادن و شب اول قبر تا روز قیامت این راحته به واسطه همین مرگ فرزند. فرمود به مرگ فرزند دچار میشه. راوی از امام، راوی خورده ای سر گوشش می جنبیده، به امام صادق عرض کرد که آقا اگه به مرگ فرزند دچار نشد چی؟ همه شیعیان که به مرگ فرزند دچار میشن.
امام صادق علیه السلام فرمود به همسر بد مبتلا میشن، زن شوهرش اذیتش میکنه، مرد زنه باش،
همسر بدم رفقا بد چیزیه، زود آدمو پیر میکنه، زود آدمو پیر میکنه همسر بد. دل آقا خیلی پر، زود آدمو پیر میکنه رفقا. و به همسر بعد مبتلا میکنه. خدا به حق از زهرا همسر صالح مؤمنه به مجردای جمع عنایت بفرمایید. گفت آقا اگه به همسر بعد مبتلا نکرد، امام صادق فرمود به همسایه بعد مبتلا میکنه. همسایه بعد زندگی آدمو خراب میکنه. من چشیدم. گفت آقا اگر احیانا همسایه بعد مبتلا نشد، امام فرمود به بیماری دوچارش میکنه. از ابتدایی ترین بیماری ها بگیر، مثل یه سرماخوردگی که برای ما به وجود میاد، تا این مریضی های سخت عجیب غریبی که بعضی ها میگیرن. خدا به حق از زهرا طول عمر با برکت و با عزت به همه شیعه، به رهبرمون، به این جمع خانواده ها، من و خانواده هم عنایت کن. یه وقتی خدای نکرده یکی مریضی ناجوری میگیره، صعب العلاج میگیره، 6 سال 5 سال میره شیمی درمانی، میاد آب میشه، آخر از دنیا میره. اینا حساب و کتاب داره تو تشکیلات خدا. آقا خیلی خودمونی بخوام بگم، خدا ما رو میکشه کنار، گوشمونو میگیره میکشه، یه دونه آروم خصوصی میزنه تو گوش ما، صاف بشیم روز قیامت که نامه اعمالو میخوان دستمون بدن، دست راست بدن، اونجا تازه اول بزنگاه ما نباشه جلو چشه همه. رفقا انقدر محاسبه سخته، روایات که تو باب محاسبه وارد شده، انقدر سخته که اهل معصیت و اهل گناه به خدا خطاب میکنن میگن یا رب حاسبنا، خدا به حساب ما برس، حساب و کتاب کن ما رو، ولی تو آتیش، ما رو ببر تو آتیش به حساب ما برس. فنار. چرا؟ میگه بابا این رفیقم، این دوستم، این همکارم، این همسایم، این پسرم، این دخترم، این خواهرم، این برادرم، جلو اینا آبروی منو نبر. خیلی آبرو ریزی سخت. فرمود به مریضی بد دوچار میکنه. امام صادق روایت ازش دیدم، فرمود گاهی یه پولی به شما میرسه، این روایته، فرمود یه پولی به شما میرسه، این پولو میشمارید، میبینید یه خورده این پولا کمه، یه لحظه تو دلتون یه غمی وارد میشه، فرمود به اندازه همین غمی که به دلتون وارد میشه خدا شما رو پاک میکنه از معاصی که انجام دادید. به همین اندازه لطف خدا به ماست، اصلا بلا از لطفه. زاویه دیگه بلا امتحانه. بعد دوباره عرض کرد آقا اگر احیانا به مریضی بد مبتلا نشد، امام فرمود مرگ سختی خواهد داشت. موقع جون دادن سخت جون میده، موقع جون دادن خدا تسویهش میکنه. گفت آقا اگه مرگ سختی نداشت، یا به اعتباری اگر این اتفاقات افتاد و پاک نشد، بعضی ها شاید غرق در گناه باشن، امام صادق علیه السلام فرمودن که در شب اول قبر، تو فشار قبر و برزخ تسویهش میکنن. تو برزخ یه جوری میچلوننش تا صاف بشه. راوی دوباره عرض کرد آقا اگه نشد، اگه تو برزخ نشد. میگه دیدم امام ناراحت شد، از ناراحتی پا به پا شد، فرمود ببین اگر شیعیان ما تو این مسائل تسویه نشدن و وارد آتش شدن، روز قیامت به کوری چشم شما دشمنان با این دو پا وارد آتش میشیم و نجاتشون میدیم. دیگه بالاتر از این ما نجاتشون میدیم. ولی این مسائلی که تو زندگی پیش میاد، ابتلاعات که برای ما پیش میاد، امتحانات خداست. یه طرف لطفه، یه طرف امتحانه. چون بعید میبینم ما اهل مثلا بلای ترفیعی باشیم که مثلا به ما بزنن تا بتونیم درجه بگیریم بریم بالا. یه های چیزی آدم میخوره، حالا خدا میخواد ببینه چی کاره ای. ولنبلوان نکن به شیء من الخوف. خوف یه چیز عمومیه، ترس، از ابتدایی ترین ترس ها شروع میشه تا اونجایی که بابای میگه اصلا معلوم نیست آینده بچم چی میشه، خیلی میترسم. این امتحان خداست. مگه خدا این بچه رو بهت نداده؟ مگه نباید توکل کنی به او؟ خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمود تو خوف دوز توکل آدمو محک میزنن که چقدر قرص میتونه به آقاش، به مولاش، به امامش و به ربش تکیه کنه. خدای من بچه رو سپردم به تو. حضرت موسی داشت میره به وادی طور برای مناجات، یه وقتی یکی جلوش گرفت گفت موسی به خدا بگو بیچاره شدم، برسونه چیزی، تو خاکستر باید بگردم یه لقمه نون پیدا کنم بخورم. خب چه کاریه با ما میکنی؟ این رسمش نیست، یه تفضلی بکن. موسی گفت عرض میکنم به خدا. رفت یه خورده جلوتر، یکی جلوشو گرفت گفت موسی به خدا بگو بس دیگه، انقدر نعمت به من داده، انقدر پول به من داده، انقدر برای من رسونده، من موندم چجوری اینا رو مصرف کنم، کم آوردم. موسی رفت به مناجات و شرکت با خدا صحبت کردن، گفت خدا این دوتا من تو کارشون موندم، چه کاری اولیه نداره بخوره، با تو آشغالا دنبال غذا بگرده، دومی خیلی وضعش خوبه. خدا خطاب کرد گفت موسی اولیه بدبختر میشه، دومی بهتر از این. گفت خب خدای چه کاریه، برای چی؟ گفت اولیه باباش که داشت میمرد صداش زد گفت بابا جون ببین، این خونه، این پول، این زندگی، این کارخونه، همه اینا رو برات گذاشتم، همش مال تو، انقدی برات گذاشتم که اگر هفت نسل بعد تو پول بخورن زیاد میارن، برو خوش باش. دومیه که داشت باباش میمرد صداش زد گفت بابا ببخشید، سخت زندگی کردی، منم هیچی نداشتم، الانم هیچی ندارم برات بذارم، ولی خدا دارم، دلم بهش گرمه، تو رو سپردم به این خدا. اولیه بچه‌شو به مال و اموالش سپرد، ما به اون واگذار کردیم، همه رو به باد داد، به این روز افتاد. دومیه بچه‌شو به ما سپرد، ما امانت داریم، حواسمون جمعه. ولنبلونکم بشیء من الخوف. میترسی؟ محکم باش. هر آن کس که دندان دهد نان دهد خدای است. من یه مثالشو زدم، من الجوع. آدم گرسنه‌ش میشه، گرسنگی. حضرت سجاد فرمود فقر از یه در بیاد، ایمان از اون در میره بیرون. ایمان از اون در میره بیرون. تو گرسنگی آدم مبتلا میشه، آدم امتحان میشه، ببینه چقدر وای میسته پای خدا، چقدر در خونه خدا، چقدر میره دنبال دشمن خدا به خاطر یه لقمه نون، به خاطر یه لقمه نون.
مشتی رفیق برادر، قربونتون بشم، رزق ما دست آقا و سید و شهداست. این در و اون در نزنیم،
از آقاست. عوض این که به این و اون رو بزنیم، به آقا رو بزنیم، خوب میرسونه. رزق، رزق، یه نکته بگم، رزق هم مادی هم معنوی. رزق مادی که خدایی با یک کف دست نونم سیر میشیم، مهم نی. خدا رزق معنویشو از ما نگیره. عاشق یعنی چی رزق معنوی؟ رزق معنوی خاصه ها، رزق معنوی گیره هر کسی نمیاد. خیلی ها مثلا دنبالش نیستن، اهلش نیستن. یعنی چی
رزق معنوی؟ یعنی اللهم مرزقنا زیارت الحسن. رزق اللهم مرزقنا حلاوت بکا للحسین.
شیرینی گریه برای محسن رزقه، بر کسی نمیدن. خیلی هم مثلا نچشیدن، دنبالش نیستن. و اون چیزایی که تو روایت اومد اللهم مرزقنا توفیق تا عبود المسیح، اینا رزقه. جو ظاهرش گرستگیست، باطنش فقر معنوی هم هست. ببین تو این گیر نکنیم.
نونت نرسید نرسه، روزت برسه، گریت برسه، اشکت برسه،
رفیق خودتو هر جوری شده برسون. بذار یه چیزی بگم. ببینید برادرها، دورتون بگردم، شب دوم فروردینه، شام اول فروردینه، اینجا داری چی کار میکنی؟ پاشو برو دید و بازدید تو برس، پاشو برو به مهمونیات برس.
عاشق تو هم یه چیزی میگی یا امشب امام زمانم عزاداره، امشب اربابم حسین منتظر خواهرشه، منم باید یاری کنم.
رفقا یه نکته ای رو میگم، از بزرگترام یاد گرفتم. بعضی وقتا مخصوصا تو ایام عزا میگه که امشب جای دعوت نیستی، مثلا به خانومش، به رفیقش، به
میگه نه،
میگه تلویزیون فیلمی چیزی نداره، میگه نه، فوتبال، میگه برنامه، میگه خب پاشو یه روزه ای هم بریم. خیلی اینجوری بده. رفقا روزه رو اصل زندگیتون قرار بدید. اول روزه باشه، بعد اگر روزه پیدا نکردید به چیزای دیگه برسید. حاجای اسفیایی بود، من ندیده بودمش، ایشون شاگرد آیت الله بهجت بود، روزه میگرفت. آقا روزه میگرفت، روزه های عجیب غریبی هم میگرفت، بزرگان هم میومدن خونش، اما نه اطلاعیه میزد نه به کسی خبر میداد. گاهن بعضی از مریدا بهش میگفتن آقا یه خبری بده، مردم روزه است بیان. میدون چی میگفت؟
میفرمود میترسم به کسی بگم فلانی روزه داریم بیا و نیاد، این یعنی یک کار دیگه ای رو بر گریه بر حسین ترجیح داده. میترسم عاقبت به شر بشه
با رد کردن دعوت روزه. بعدشون میفرمود مردم باید چراغ دست بگیرن تو کوشه و خیابون بگردن دنبال روزه ابا عبدالله. من به کسی اعلام نمی کنم.
چرا؟ چون مادرش از زهرا باید من تو رو دعوت کنه،
اون باید من تو رو بخواد. رضا تویی که امشب پاشدی اومدی، اومدی برای روزه حضرت زینب سلام الله علیها و روحی فدا. من با افتخار میگم، محکم میگم، بی بی جان دست درد نکنه که منو جدا کردی از بقیه برای روزه خواستی. این فقر معنوی تو آدم ایجاد نشه، جوع معنوی تو آدم ایجاد نشه، گرسنگی معنوی. دنبال این باشید هر جا شد. تو این 12-13 روز که تا مثلا آخر تعطیلات، این 14-15 روز چند تا مناسبت مهم داریم. شهادت آقا موسی بن جعفر هست، حرکت کاروان ابی عبدالله هست، مبعث هست، رحلت حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین هست. مقید باشید، اول برای روزه، اول برای مراسم اهل بیت وقت بذارید، بعدش به کارهای فرعی بعدی برسید.
و نقص من الاموال،
یه نقصی میخوره به اموال آدم، این یه فاز دیگه، یه امتحان دیگه اینه، نقصی به اموال آدم بخوره سخت آقا. یه وقتی یه سرقتی میشه، یه ماشینی از آدم میبرن، یه نمیدونم یه اتفاقی برای اموال آدم میفته. ببین هرچی میره بالاتر سخت‌تر میشه. خوف جو نقص من الاموال، من تون میگم که بتونم نتیجه گیری کنم. ول انفس، یه چیزی برای خودت به وجود میاد، یه گیری برای خودت به وجود میاد، یه مشکلی برای خودت به وجود میاد. این امتحان خداست، ببینه تو چی کاری. از یه طرف پاکت میکنه، از یه طرف تو باید بتونی خودتو به خدا نشون بدی، که عرض میکنم چه جوری میشه نشون داد. و ثمرات، سخت‌ترین اینه، آدم برای بچه‌ش یه اتفاقی بیفته، برای مادرش یه اتفاقی بیفته، میوه دلش، عزیز دلش براش یه اتفاقی بیفته، این ثمراته. حالا برم اون طرف. خب آقا در مواجهه با بلا ما چهار تا راه بیشتر نداریم ابدا، چهار تا راه. اولین راهی که در مواجهه با بلا برای آدم اتفاق میفته و نوعاً عموم مردم انجام میدن، جلز و ولز و سر و صدا کردنه. تا یه بلایی میاد با میشه میگه بابا خدا چه گیری به ما دادی، ولمون کن دیگه، به یکی دیگه بزن، همش من. نوعاً در مواجهه با بلا مردم اینطوری میشن. خدا رحمت کنه کل احمد، من یه چند سالی خدمتش میرسیدم، ایشون یه جوری حرف میزد من بچه هم بفهمم. ایشون میگفت که طلا تا تو آتیش چند هزار درجه نره خالص، مؤمنم تا بلا نبینه خالص نمیشه. بعد ایشون میفرمود سلوک امام حسینی ها سلوک بلاست، سلوک امام حسینی سلوک بلاست. یه فرقی هم با ریاضت داره، اونایی که دنبال ریاضت میگردن فرقش چیه؟ ریاضت رو آدم خودش برای خودش ایجاد میکنه. مثلا ریاضت شرعی، من پا میشم نصف شب از خواب ناز میزنم تو زمستون، وضو میگیرم وای میستم به نماز شب، این یه جور ریاضت شرعیه، خودم برای خودم ایجاد میکنم. و اولین آفت ریاضات اینه که آدم کبر میگیرتش، عج میگیرتش، من یک سال نماز شبم ترک نشده، من مثلی، کی مثل منه؟ اما تو بلا آدم خودش برای خودش ریاضت ایجاد نمیکنه، خدا براش ریاضت ایجاد میکنه و اولین ثمرش انکساره. بلا میاد آدم میشکنه اتفاقا. اولین مواجهه اینه. استاد ما میفرمود که بادمجونی که میندازی تو روغن شروع میکنه زلز زلز کردن. چرا؟ چون خامه. موقعی که پخته بشه ازش صدایی در نوعاً. مردم در مواجهه با بلا سر و صدا میکنه، این از خامی مردمه، از ضعف ایمان مردمه. دومین مواجهه با بلا صبره. و بشر صابرین، بشارت بده به اونایی که صبر میکنن. خیلی خوبه، یکی افتاده بود تو چاه، بهش میگفتن صبر کن بریم تناب بیاریم، گفت خب صبر نکنم چیکار کنم؟ رفقا صبر نمره قبولیه ولی نمره ممتازی نیست. بلا میاد صبر کن، بشارت هم بهت میرسه، صبر کن. همین قدم از ما خواستن. ولی من میگم بچه هیئتی، بچه امام حسینی نباید به نمره قبولی بسنده کنه، باید نمره ممتازی رو بگیره. سومین مواجهه با بلا شکره. بلا که میاد آدم شکر کنه، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهم، الحمد لله علا عظیم رضیتی، خدا رو شکر میکنه به این بلای بزرگ. خدا شکرت یه بلایی یه روزی برا آقام اومد، هنوز من تو اون بلا دارم میسوزم، عظیم رضیتی. آقا تو همین مسکن الفؤاد روایت میاره، میگه خدا به واسطه یه بلا در مرگ فرزند رحم میکنه گاهی به یه خانواده. بعد امام صادق میفرماد بلا که بزرگتر میشه، مثال میزنه میفرماد بلایی مثل بلای تهمت و زندانی که جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام رفت، باعث میشه ثمره اون بلا اینه که رحم بهی امتون، رحم میکنه خدا به یه امت، یه مصر از قحطی نجات پیدا میکنه. بعد امام صادق فرمود بلایی که بر جد ما حسین رفت باعث شد که بشر در دنیا و عقبا نجات پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی به واسطه این بلا که الحمدلله علی عظیم رضیتی تو یه قطره اشک بر ابی عبدالله میریزی، خدا تمام گناهانتو میبخشه. روایت دیگه. لذا ما رو هدایت کردن به همین سمت. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء، به هر چیزی خواستی گریه کنی فبکل الحسین. طرف اومد پیش امام صادق گفت آقا من گاهی دلم میگیره، مشکل تو زندگیم دارم، میرم تو روضه جدتون میشینم برای مشکلات خودم گریه میکنم. آقا این خوبه. امام فرمود تو بالک برو بشین تو روضه جدم برای خودت گریه کن، ولی به نام جدم گریه کن. فرمود دنیا و عقبا به واسطه بلایی که بر جد ما حسین نازل شد نجات پیدا میکنم، نجات پیدا میکنم. رفقا ارمنی میاد برای امام حسین گریه میکنه اهل نجات میشه، هیچ ربطی به دین و آیینم نداره. شکر بلا میاد شکر کن، بگو خدا دست درد نکنه، یا منو داری پاک میکنی همینجا تصفیه میکنی، یا اینکه داری درجه منو پیش خودت میبری بالا. در هر صورت شکر. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رسید به سرزمینی، اسب رو دوتا دست بلند شد زدش زمین و شق رأس و سرش شکست، همونجا به سجده افتاد. گفت خدا چی شد زدی؟ گفت نه گیری پیش نیومده، اینجا کربلاست، یه روزی سر پسر پیغمبر آخر زمان جا میشکنه. موافق با شکست سر حسین سر تو هم باید بشکنه. و چارومی رو میگم آقا، ولی برا ما نیست، اصلا برا من، برا مقربانه. نریده وقت تو این وادی رو بیچاره میشید. چارومین مواجهه با بلا طلبه. آنان که با خدنگ بلای تو خو کنند، تیری نخورده تیر دگر آرزو کنند. بزن. رضا روایت میگه علی اصغر رو که میبرد میدون، منادی ندا داد راضی شدیم، خدا میگه این تیکه معامله رو ول کن، راضی شدیم. آقا ابی عبدالله فرمود من راضی نیستم، من عهد کردم میبرم. طلب. یکی نشسته بود توی راهی هی میگفت اللهم انی اسالک البلا و صبر علی البلا. امام سجاد رسید توش گفت پاشو جمع کن، تو میفهمی چی میگی؟ آها بلا میخوام صبر. آوان مال تو نیست، بگو اللهم انی اسالک العافیه و شکر علی العافیه، اینجوری دعا کن. یه رفیقی دارم الان زنده است، اون سالای اولی که عراق باز شده بود، کربلا باز شده بود، قاچاقی میرفتن زائرا، اومده بود کربلا، خودش برای من تعریف کرد، خدا رو به شهادت میگیره، رو منبر پیغمبر دارم عرض میکنم. ایشون با برادرش اومده بود کربلا ایام محرم، همون محرمی که روز اولین محرمی که عزا آزاد شد تو کربلا بعد نابودی صدام علیه اللعنه، و همون سال عاشورا انفجار شد تو کربلا که کشته زیاد داد. ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت که آشیخ ما اومدیم کربلا و برای اولین بار و قاچاقی و تو مسیر رو پیاده من و داداشم، هتلمون دله آلالبیت بود تو این شاره بالا سر حرم از سوالفز، یه هتلی دله آلالبیت. ما اونجا جا گرفتیم، میگفت دوم محرم رفتیم، تازه رسیدیم کربلا، رفتیم حرم آقا عمر بنی هاشم و عرض ادب اومدیم بریم حرم ابی عبدالله، یهو ببخشید میگفت یه اشتباه محضی کردم. میگفت فلانی چشم افتاد به گنبد ابی عبدالله، گفتم آقا حرمت نمیام اینجوری نمیام، آقا دوست دارم بفهمم تو غم برادرت عباس شما چی کشیدی. آقا چه حرفیه، مگه مال ماست این چیزا؟ دوم محرم بود، سوم چهارم بود، میگم نمیرفتم، میرفتم حرم از طرف از بود دارشم میرفت، من نمیرفتم، برمیگشتم. مو روز عاشورا از حرم از تولفز در اومدیم، منم نرفته بودم حرم ابی عبدالله، اومدیم سمت هتل بریم، اون سمت حرم یعنی طرف کفین یه انفجار شد، صدا به دارشم گفتم یه چیزی منفجر شد، بودو بریم تو هتل از بالا پشت اون ببینیم. میگه من دویدم رفتم تو هتل، به فاصله 30 ثانیه پشت سر من انفجار دوم شد. میگه من گفتم یا حسین داداشم، دویدم بیرون، ستونای خیلی قطوری داره، شارع بغداد. دویدم بیرون دیدم پشت ستون یه نفری افتاده، شلوارا شلوارای داداشمه. رفتم جلو دیدم پیرنم پیرن داداشمه، از سینه به بالا نیست، متلاشی شده، متلاشی شده. به هم گفت شیخ به حضرت زهرا نتونستم رو پا وایستم، کمرم گرفتم نشستم، نشستم میلرزیدم مات و مبهوت. میگه چند ثانیه بعد یکی زد پشتم، برگشتم دیدم داداشمه، یه ذره صورتش داره خون میاد، یه ذره. به فاصله چند ثانیه دیدم هیچیش نیست، این شباهت لباس داره. رفقا هنوز که هنوزه با کمربند طبی این حرکت میکنه. گفت همونجا رو کردم گفتم حسین غلط کردم آقا. من میتونم بفهمم چی کشیدید شما؟ چهارمی طلبه، ما تو همون شکر اگه بتونیم جلو بریم شق القمر کردیم. بلا میاد از ته دل بگو خدای شکرت به من زدی صافم کردی. عاشق چی داره میگه شب شهادت بی بی حضرت زینب؟ میخوام بگم حضرت زینب تو یه روز به هر پنج وجه امتحان شد. نه تو چند سال، تو چند ساعت. به هر پنج وجه امتحان شد. من اشاره کنم تو میگیری دیگه، برم مقدمه روزه. من الخوف، خوف دل تو کجا میبره تو کربلا؟ آره یه خوف اینه که گفت چه کنیم، فرمود علیکن نبل فرار، فرار کنید. خوفش با تو، من باز نکنم، ول جو. حضرت سجاد میفرمود بعضی جاها عمه جان ما نمازشو نشسته میخون. عمه جان چته؟ میگفت مختصر سهمیه غذامو میدم بچه ها بخورم. نه 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 نه، نمیشه اسم حضرت زینب بیاد و اسم این بی بی نیاد. یه اشاره، یه اشاره. امشب شب خواسته به نظر من، شب بعد شهادت بی بی جانم حضرت رقیه دیدن ام کلثوم خیلی گریه میکنه. حضرت زینب اومد گفت خواهرم آروم گریه کن، تو باید یاری کنی منو، چته؟ گفت زینب نصف شب دیشب این بچه بلند شد آروم اومد پیش من، زخانه های همه بوی طعام. اما خیلی گرسنم، ای چیزی نداری من بخورم؟ نقص من الاموال، نقص من الاموال. آره دیگه، موقعی که میخواستم برشون گردونن گفت هرچی غارت کردیم پس بدید. حضرت زینب فرمود هرچی غارت کردن رو نمیخوام، چادر مادرم زهرا لای غارت. ول انفوز، ول انفوز. بابا به خدا بالا سر برادرش نشسته داره صحبت میکنه، داره مناجات میکنه، یهو بی بی دید کمرش سوخت. و ثمرات دیگه، ثمرات از سر بریده بگم، از بچه هاش بگم. رفقا میدونی چرا این بی بی ام المصائبه؟ من اینو میگم دیگه لال میشم، دیگه روزه رو بخونن صفا کنه بی بی، دست درد نکنه. اولین روز سال 98 ما رو کشیدی اینجا بشینیم برات گریه کن. آخ یه چیزی افتاد به دلم بگم. بی بی جان یا زینب، همه میگن کلید زیارت کربلا دست شماست. بی بی جان امشب شب جمعه است نه؟ جناب فزه خادمه نقل میکنه، میگه شب بعد از این که شب 11 هم بعد از این که همه چی تموم شد، خیمه ها رو آتیش زدن، همه چی آروم شد، دیدم حضرت زینب بلند شد. گفتم چیه خانومم؟ فرمود چند تا دختر از ما کشته شدن. میدونید چند تا دختر زیر دست و پای اسبا کشته شدن تو غارت، چند تا با شمشیر به دونیم شدن. گفتم خب بیبی. فرمود همین امشب همش رو باید کفن کنیم و دفن کنیم. گفتم بیبی برادرتون جنازش رو زمینه، پیکرش رو زمینه. میگه حضرت زینب فرمود اینا اینقدر بی غیرتن، اگه پیکر آبمونه فردا سر ناموس ما رو هم میبرن به نیزه ها میزن. بسه بسه، همه رو سوار کرد، همه رو سوار کرد، همه رو سوار کرد. رفقا امام زمان فرموده من به این روزه خون گریه میکنم. موقعی که حضرت سجاد اون روزه رو پیشش خوندن، حضرت زد به دیوار، بینی حضرت شکست، نشست. موقعی که خون جاری شد راوی میگه عرض کردم آقا عادت خاندان شما شهادته، چرا اینقدر بیتاقت میشید؟ میگه حضرت سجاد ناله زد، فرمود عادت خاندان ما شهادت هست، ولی ما عادت به اسارت ناموس نداشتیم. تو رو خدا یه لحظه تصور کن یکی رو ببینی داره ناموستو نگاه میکنه. عجل فرج، خدا کمک کن. بستمه بستمه، دستتو بیار بالا، روزه رو آقا بخونه، من خجالت میکشم. دستتو بیار بالا امشب، فقط به نیت فرج، فقط به نیت فرج صدا بزن، هرچی جون داری بگو حسین.